بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. درود و سلام خداوند بر پیامبر گرامی اسلام و خاندان پاک و مطهر ایشان. عرض کنم خدمتتون که پس این جلسه داریم قرائت و درایت صفحه 123 که در حقیقت همون ادامه نامه 53 هست و در ارتباط با ویژگی های قضات، قاضیان، ویژگی های قضات. عرض کنم خدمتتون که عباراتیست با هم میخونیم، اگه فرصت شد حالا نگاه میکنم، اگه دیدیم وقت هست و اینها برمیگردیم تمرین اون درس اول رو هم انجام میدیم، حالا ببینیم چجوریه. اینطوری شروع میشه: سمختر للحکم بین الناس افضل رعیتک فی نفسک، سمختر للحکم بین الناس افضل رعیتک فی نفسک، ممن لا تزیق به الامور ولا تمهکه الخصوم ولا يتمادى في الزله ولا يحسر من الفيء الى الحق اذا عرفه ولا يحسر من الفيء الى الحق اذا عرفه ولا تشرف نفسه على طمع ولا يكتفي بادنى فهم دون اقصاه. و حالا ادامهش هم میرسیم میخونیم. این مباحثی که در نهج البلاغه هست، روز اول اگه یادتون باشه گفتم این مال صحبت روز اوله، مباحثی که در نهج البلاغه هست برخیش میبینید که جنبه پند و اندرز داره، جنبه نصیحت داره، بخشیش جنبه های معرفتیه. ما الان این مواردی که داریم میخونیم، ضمن این که دستورالعملی است برای قضات، ضمن این که اینطور هست، ولی ضمناً داره معرفت ما رو و آگاهی ما رو در خصوص در حقیقت نگاه اسلام به قضات بیان میکنه. بعد ببینید چقدر زیباست و چقدر حیرت انگیزه. یعنی اصلاً قابل فهم نیست که این حرفا، فرض کنید وحی نباشه، ارتباط با عالم بالایی نباشه، علم لدنی نباشه، علم وهبی نباشه، بعد یه آدمی تو اون زمان در مورد قضات، حالا میبینید یه چنین مواردی اصلا قابل فهم نیست. این مشخصی که این حرف خاکی نیست، معلومه که از یه ارتباطاتی نشأت میگیره در اون زمان. بعضی از اینها رو حالا مثلا امروزه یه جاهایی میبینیم مطرح میکنن با چه به اصطلاح فخری و مباهاتی و اینها. در هر حال حضرت امیر در مورد قضات، قاضیان، ویژگی هایی رو برمی شماره که اینها به لازم معرفتی برای ما لازمه. چون این از این جهت میگم، ممکنه بگیم آقا مگه ما قاضی هستیم، یا مثلا مگه ما قرار قضاوت کنیم، یا مگه ما قرار در نه، ولی این شناخت و معرفت رو نسبت به این قضایا پیدا کردن، ضمن این که به هر حال نگاه ما رو در مورد این رویدادها، رخدادها در این ارتباط میتونه که تصحیح بکنه و اصلاح بکنه. علی ای حال عبارت اینطور شروع میشه: سم مختر. فکر میکنید اختر چی باشه؟ من از کجی باشه؟ اختیار، از ماده خیر شده. خیر میدونید میگن هر چیز مرغوبه، هر چیزی که آدمی بهش رغبت داره، علاقه داره. مقابل شره، شر بدی، زشتی. خیر اون چیزی که دلپسنده و آدمی بهش علاقه داره، خیره. نقطه مقابل شره، میگن شره. خب بعد انتخاب ما اختر رو معنی میکنیم انتخاب کن، از ماده خیر. خیر به باب افتعال که میره اختیره، یختیره رو سلام. بعد حالا این خود اینشو میخوام بگم، یختیه رو میشه یختار، و اینجوری بگیم دیگه، اختار یختار و تختار و خب بعد میشه اختار، الف تو التقا ساکن میشه اختر ها، اختر. پس اختر ما معنی میکنیم که انتخاب کن، انتخاب کن، منتها نه اینکه در هر انتخابی، ببین چیزی که انتخاب میشه مورد علاقه و رغبت انتخاب کننده است. این که من میام یه چیز انتخاب میکنم، میخوام بگم اون ماده خیر درش دخیله ها، اون چیزی که انتخاب میشه مورد علاقه است و مورد رغبت انتخاب کننده است. از این جهت اختر رو وقت میگن انتخاب، اون خیره درش لحاظ شده. توجه میکنید؟ سمختر، انتخاب کن پس. سمختر للحکم بین الناس افضل رعیت کفی نفسک، برترین آدمان از خودت رو برای قضاوت انتخاب کن. افضل رعیت کفی نفسک، برترین رعیت، برترین مردم نزد خودت رو برای قضاوت، برای حکم کردن، برای قضاوت کردن انتخاب کن. بعد اینا کیا باشن؟ این کسانی که داری انتخاب میکنی، حضرت 12 ویژگی بیان کرده برای قضات، 12 ویژگی بیان کرده. اولیش اینه، از کسانی باشن این قضات، اینایی که انتخاب میکنی، از کسانی باشن که لا تزیق به الامور، لا تزیق به الامور، امور کارها او رو در تنگنا قرار نده. لا تزیق و زیق به معنی تنگناست، لا تزیق به الامور، امور کارها او رو لا تزیق و در تنگنا قرار نده. ولا تمهکه الخصوم، خصوم یعنی کیا هستن؟ خصوم یعنی اون طرفین دعوا، اونا که با هم دعوا دارن، اونا. لا تمهکهو، تمهک از ماده محکه، محک ریشش محکه، خب محک به معنی خشمه، به معنی لجاجته، به معنی پرخاشگریه، پرخاشگری، لجاجت، خشم، اینا همه محکه. لا تمهکه الخصوم، اون خز، خصوم، طرفین دعوا که میان برای مرافع، میان پیش قاضی، اونا لا تمهکو، به خشم نیارن او رو، کیو؟ قاضی رو. لا تمهکه الخصوم، قاضی باید کسی باشه که اون طرفین خصم و دعوا نتونن او رو به خشم و عرض کنم خدمت شما که، یا حتی پرخاشگری، و قاضی نباید پرخاشگر باشه. محک به معنی پرخاشگری هست، به معنی لجاجت هست، معنی خشمم هست، بیشتر به معنی هم حالت پرخاش کردنه. بعد ولا یتمادا فی الزله، زله چیه؟ لغزش داشتیم قبلا، زله یعنی لغزش. یتمادا از ماده مدیه، مدیه، مدی یعنی استمرار داشتن، مدی به معنی استمرار داشتن، ادامه داشتن. توجه میکنین؟ ادامه، استمرار در چیزی داشتن. قاضی باید کسی باشه که لا یتمادا فی الزله، تو لغزشش اصرار نداشته باشه. حالا مثلا یه لغزشی داشت، استمرار و اصرار در اون، آقا فهمیده اشتباه کردی، خب بگو اشتباه کردم، نه که حالا بخواد اصرار ببرزه و استمرار ببرزه توی اون لغزشش. ولا یتمادا فی الزله، مدی تمادی، یتمادی و یتمادا، تمادی یتمادی و یتمادا، ولا یتمادا فی الزله، تو لغزشش میخواد بگه اصرار نداشته باشه. فهمیده اشتباه کردی، خب ولا یحسر من الفیع الى الحق اذا عرفه، وقتی حق و شناخت از بازگشت به حق لا یحسر، سختش نباشه. حسر یعنی چی؟ به تنگ نافتادن. حسر یعنی به تنگ نافتادن. میگن فلانی تو حسره. حسر مثلا زندان و اینا هم گاهی میگن به خاطر اینکه طرف افتاده تو سختی و تنگنا. ولا یحسر من الفیع، هم که بازگشت بود، داشتیم فیع و فیع به معنی بازگشت. ولا یحسر من الفیع الی الحق اذا عرفه، وقتی حق و شناخت از این که برگرده به سوی حق لا یحسر، براش میخواد بگه سخت نباشه، براش دشوار نباشه، به تنگنا نیفته، یعنی براش دشوار نباشه، سخت نباشه. آقا وقتی شناختی، نشناخته بودی احتمالا یه حکم دیگه دادی، یه رأی دیگری صادر کردی، حالا متوجه شدی. تا اینجا چند تا شد؟ یک، لا تزیق و به الامور، امور برش او رو به تنگ چیز نکن، در مثلا تنگنا قرار نده فلان. لا تمحکه الخصوم، خصوم او رو به خشم و پرخاشگری. ترسم یادم بره، این خاطره رو بذارید بگم، خیلی جا برای من مونده. اوایل انقلاب یکی از شکنجهگرای ساواک رو تلویزیون پخش میکرد، حالا نمیم مستقیم بود غیر مستقیم، آش که یادم نیست، ولی یادم چندین جلسه بود، یکی از این شکنجهگرای ساواک اسمش بود دکتر کمالی، دکتر نبوده ولی بهش میگفتن دکتر کمالی، شکنجهگری بود که میگفتن اسمش رو مثلا میشنفتن تن و بدنش ملت به لرزه میافتاد، خیلی آدم بیرحمی بود، خیلی آدم چی بود اینو. بعد قاضی جلسه مرحوم آیت الله گیلانی بود، محمدی گیلانی، ما هم که نمیشناختیم، میدونی مثلا ایشون قاضی دادگاه ایشونه، این آدم هم اون کمالی هم متهم بود و اینا. بعد آقای گیلانی خیلی آرام بود، خیلی آرام بود، این هر کلی شهود اومدن، خیلی آمدن، یادمه کیا، خیلی آمدن، هر کی میگه نه با این کیه، من اصلا اینو نمیشناسم و فلان، و حتی یه بار گفت آه من گرفت که شاه سقوط کرد و فلان، اصلا آه من بود. و خیلی ماها که مثلا بیننده بودیم رو خیلی واقعا عصبانی کرد. آقای محمدی گیلانی خیلی آروم بی اندازه، این آرامش بیش از اندازیشون اصلا ما رو حتی نگران کرده بود. دو سه بار فقط بهش اختار داد که آقا رعایت کن و مثلا توهین نکن، چون توهین هم میکرد. یه بار این لطف الله میثمی رو آوردن، نابینا بود و اینها، اومد که آره فلان، گفت اصلا من اینو با این وضعیت دیدم دلارسوی آدمه، با حالت تحقیر، گفت آقا توهین نکن فلان. بعد گفت من به شما نصیحت میکنم، اگه مثلا چیزی بوده بگو مثلا قبا زیر بار نرم. ایشون هم خیلی با آرامش این جلسات و همه مثلا آمپرا رفته بود بالا، حکمی که صادر کرد این بود. بعد که هیچ چیزی هم قبول نکرد، آخرش هم همه رو چی میکرد، اصلا واقعا یه حالت اعصاب خورد. حکمی که صادر کرد این بود، گفت اول 500 ضربه شلاق بعد اعدام. طرف رو، یعنی او آرامش خودش رو داره، این آرامش رو داره، با آرامش به خشم بیاد، به خروش بیاد، نمیدونم حالت مثلا داد و فریاد، نه آرام، ولی در نهایت آرامش حکمش رو صادر داره میکنه، بدون اینکه لا تمحکه الخصوم، خصوم طرفین دعوا هستن، معمولا تو این قضاوت ها معمولا اینجوریست، مثلا این دو نفر یا چند نفر با هم اختلاف دارن، آمدن پیش قاضی، این داد و فریادهای اینها یا حرفای بالاخره بالا پایین اینها، لا تمحکه الخصوم، قاضی رو به خشم و به پرخاشگری نکشونه. لا یتمادا فی الذله، تو لغزشی که اگه احیانا داشت اصرار نکنه، استمرار نداشته باشه. سه تا، لا یحسر من الفیع الی الحق اذا عرفه، اذا وقتی که حق و شناخ، اذا عرف الحق، اینجوری وقتی حق و شناخ، لا یحسر من الفیع الی الحق، از بازگشت به سوی حق سختش نباشه، لا یحسر، به تنگنا نیفته. ولا تشرف نفسه علی طمع، اشراف شاید قبلا هم داشتیم، اشراف به معنای این است که از بلندی به چیزی نگاه کردن. اصلا معنای اشراف اینه. وقتی که از بلندی کسی به جایی نگاه میکنه میگن اشراف. توجه کردید؟ بعد میگم مثلا این خونه به اون خونه مشرفه. مثلا داریم تو خود مشرف اشراف داره، یعنی اون حالت بالاست و مثلا این خونه در معرض دید و ایناست. اصلا اشراف معنی نگاه کردنه، مثلا نگاه کردنی که از بالا به پایین باشه، از پایین یا برابر باشه، اشراف نمیگن، اون چیز دیگه میگن. بعد همین واژه اشراف رو حالا یک کسی اگه احیانا بر امری وقوف پیدا کرد، آگاهی پیدا کرد، میگم فلانی بر این امر اشراف داره، مثل اینکه از بالا مثلا به اون داره مطلب داره نگاه میکنه، یه چنین حالتی میگن اشراف داره و اینها. ولا تشرف نفسه علی طمع، بر به طمع اشراف نداشته باشه. به طمع اشراف نداشته باشه یعنی چی؟ این طمع نورزه، آدم طمعکاری نباشه، طمع نداشته باشه که حالا مثلا احیانا بالاخره چه میدونم از قبل این داوری یا نحوه داوری به یک مثلا فرض کن آلاف و الوفی برسه و اینها، طرف دعوا مثلا وضعیتش چنین شد. نه، لا تشرف نفسه علی طمع، بر طمع اشراف نداشته باشه، یعنی اینکه طمعکار نباشه، یعنی اینکه امیدش رو امیدی به، یعنی علاقه‌ای به این چیز نداشته باشه، طمع نداشته باشه. ولا یکتفی به ادنا فهم دون اقصا. لا هم ادنا رو قبلا داشتیم هم اقصا رو. ادنا نزدیکتر بود، اقصا چی بود؟ دورتر بود. لا یکتفی به ادنا فهم، به ادنا فهم بسنده نکنه، به ادنا فهم یعنی به حد اقل فهم و درک و اینها، دون اقصا. برای چی؟ اون دورترها، یعنی اون دلائل، شواهد، قرائنی که در دورتر قرار داره، به حد اقلها بسنده نکنه. لا یکتفی به ادنا فهم دون اقصا، به ادنا فهم لا یکتفی، به ادنا فهم چیه؟ یعنی حد اقل فهم، کمترینه. گاهی بعضی مثلا به کمتر آقا میخواد مثلا پرونده رو تمومش کنه، قال قضیه رو بکنه، به یه چیز آقا این آدین قرینه تموم شد رفت. نه، دون اقصا یعنی به اون دلائلی که دورترها قرار داره، شواهدی که دورترها قرار داره، نیاز به بالاخره وحسی، نیازی به فحصی، نیازی به جستجویی داره، اونها رو در نظر بگیره، به ادنا فهم بسنده نکنه. بعد این قاضی باید اوقفهم فی الشبهات باشه. اوقفهم فی الشبهات، تو جاهایی که امر مشتبه میشه اوقف باشه. یعنی چی؟ بیشتر از همه متوقف، متوقف ترین، یعنی احتیاطش بیشتر از همه باشه. اینجا منظوره اوقف، صفت تفصیلی از واقف ها، بیشتر از همه توقف کنه. بیشتر از همه توقف کنه چی؟ یعنی بیشتر از همه درنگ کنه، بیشتر از همه تأمل کنه. اوقفهم فی الشبهات، خیلی خیلی چیز باشه، محتاط باشه، خیلی خیلی با احتیاط عمل بکنه، محتاط ترین افراد باشه در شبهات. اوقفهم، واقف ترین باشه، بیشتر از همه بیسته، بیشتر از همه تأمل کنه، بیشتر از همه درنگ کنه. اوقفهم فی الشبهات، اینجوری باشه. امر وقتی مشتبه شد برش سعی کن، صبر کنه، حوصله کنه، توقفش رو طولانی کنه، احتیاط باید بکنه. و آخذهم بالحجج، حجج جمع چیه؟ حجت. آخذه با صفت تفصیلی، آخذهم، آخذه یعنی چی؟ بعد آخذه یعنی چی؟ ها؟ باب افعاله. آخذهم بالحجج یعنی این که در به گرفتن دلائل، حجت ها، آخذ باشه، یعنی از همه بیشتر به دنبال گرفتن این حجت ها و دلائل باشه. آخذهم بالحجج، مؤاخذترین افراد باید باشه در گرفتن حجت ها و دلائل، یا در به دست آوردن حجت ها و دلائل. یعنی آخذهم بالحجج، آخذهم بالحجج در گرفتن دلیل و برهان میخواد بگه که بیشتر از هر کسی پافشاری بکنه. آخذهم در گرفتن حجت و دلیل که ببینه حق با کیه، آخذهم بیشتر از همه بایستی که در حقیقت این پافشاری بکنه، بیشتر از هر کسی در گرفتن حجت، گرفتن دلیل که ببینه حق با کیه، باید بیشتر از همه پافشاری بکنه. و اقلهم تبرمن به مراجعت الخصم. تبرم از ماده برمه. نگاه کنید تخته رو. برم. برم در عربی میدونید چیه؟ برم اینه. تنابی رو یا یه ریسمانی رو میگیرن، اینو میتابونن. دیدید؟ مثلا اینجوری میتابونن. خب؟ تابوندن تناب یا ریسمانو میگن برم. یه کاری است که یه قدری چیزه، نیاز، یعنی خسته میکنه آدم رو، انرژی از آدم میگیره، توجه میکنی؟ بعد از همینجا گرفتن تبرمن رو در کارهایی که ایجاد خستگی بکنه به کار بردن. اقل و اقل لهم تبرعن به مراجعت الخصم، یعنی این مراجعه خاص، مراجعه همین شکات و فلان و اینها، کمترین رنج و خستگی رو در او ایجاد بکنه. اقلهم تبرمن، ببین تبرم گفتم اصل تبرم پیچوندن تناب و ریسمان و فلان شد. بعد میگن این ایجاد زحمت، یعنی کار پر زحمت و کار پر مشقتیه، آدمو خسته و فلان میکنه، لذا هر وقت که یعنی یه امری که ایجاد خستگی بکنه یا ناراحتی شدید بکنه، کلمه تبرم رو به کار میبرن. اقلهم تبرمن به مراجعت الخصم، مراجعه خصم کمترین خستگی رو، کمترین ناراحتی رو در او ایجاد بکنه. برای همین هم میگن قاضی مثلا موقع قضاوتش باید مثلا یه مسائلی رو خالی باشه از یه مسائلی، با حالت خستگی نیاد، با حالت نمام گشنگی نیاد، با حالت نمام چی نیاد. و اصبرهم علی تکشف الامور، و اصبرهم علی تکشف الامور، معلوم این صابرترین آدم ها باشه برای کشف امور و فلان. اصبرهم علی تکشف الامور، در کشف امور، در کشف حقیقت، در کشف کارها از همه صابرتر باشه، از همه شکیباتر باشه. و اسرمهم عند اتضاح الحکم، وقت موقعی که اتضاح چیه؟ اتضاح چیه؟ وضوح، وضح، واضح شدن. به باب افتعال میره میشه اتضاح، اتضح، واضح شدن. وقتی که اتضاح الحکم شد، وقتی حکم روشن شد، واضح شد، وقت اسرمهم، سرمه چی بود؟ قبلا داشتیم یادتونه؟ فکر کنید یه قدری ولی اسرمن نکم رو داریم، تو خود قرآن هم داریم، بریدن بود، یادتون هست؟ اگه فکر کنم ببینم کی یادش میاد، من خودم هم فکر کنم، من یه چیزی یادم اومد اونجا بود که یه جام یه متنی داشتیم که اهمل نفسک، نمام اهمل اخیک اند سدودهی فلان و اند سرمهی فلان، یادتونه؟ اگه اون برید شما بس کنید، اگه اون روشو برگردون، چیزی یادتون اومد؟ یه بحثی بود که برادر دینید اگه مثلا تو باش خودت تحمیل کنی این رفتارها رو، اگه اون از تو روی برگردون تو باش مثلا اینجوری کن، بعد اند سرمهی وقتی او از تو میبره تو باش وصل کن، یه چنین چیزی داشتیم. وقت سرمه به معنی بریدنه. بعد تو قرآن اینا هم داریم لیسرمن نه، یه چنین چیزی که چی؟ لیسرمن نه، آره دیگه لیسرمن نه، یعنی چی بود ادامهش؟ لیسرمن نه چی؟ مصبهین، یه چنین چیزی که میوه رو میچینن، میوه رو چه میکنن و اینا. اون بود سارم، سارم یعنی شمشیر، قبلا اینا رو گفتم سارم با ساد. چرا؟ شمشیری که برنده است، شمشیری که مثلا برنده باشه رو میگن سارم. در هر حال این کلمه رو میخوام بگم قبلا داشتیم، کلمه اسرمهم، اسرمهم عند اتضاح الحکم، هنگامی که حکم روشن شد اسرمهم میخواد بگه که قاطع تر از همه باشه، قاطع و محکم، ببره حکمو محکم، قاطع ترین افراد باشه. وقتی دیگه حکم روشن شد، وقتی که میخواد حکمو صادر بکنه، اسرمهم برنده ترین آدما باشه، برنده ترین باشه، قاطع با قاطعیت تمام حکمو صادر بکنه. بعد ممن لا از دهیه اطراعون ولا از تمیله اغراعون، از کسانی باشه که لای از دهیه اطراعون، اطراع رو قبلا داشتیم، ستایش و اینها. اون وقت لای از دهیه فکر میکنید چی باشه؟ ریشش چیه؟ ای گفتید آفرین دارید، یز دهیه ریشش چیه؟ آره چی؟ نه نه زهه نیست، زهه که اونجوری نمیشه آخه. چی؟ بگید بینم دیگه، شما بگو. خیلی نزدیکی، خوب بود، ولی نزدیکی ولی درست نیست، ولی خیلی باز خوب بود. ایشون میدونی که دبیر ادبیات بوده و سالیان سال دبیر ادبیات عربیه، ما از ایشون باید استفاده کنیم. نگاه نکن اینجا نشسته همینجوری. یزده ایشون نزدیک بود ولی درست نیست. خانم چی شما باید بگی؟ یا خیلی نه، نگاه کنید زه و ما داشتیم قبلا، الان میگم کجا داشتیم. زه یعنی تکبر، خودبینی، خودبزرگبینی، کبر و غرور و اینها قبلا داشتیم، الان میگم کجا. عرض کنم خدمت شما که ها کجا؟ آفرین، یکیش اونجاست، باریکلا، خیار و خصال رجال، شرار و خصال نساء، یکیش از زه، از زه و الجبن و البغ. میگفت یه سری خصلت‌های خوب مردان، خصلت بعدی برای زنانه، یک اولیش از زه، زه تکبر و فلان، تکبر. بعد توضیح دادیم، حالا نمیخوام بگم که این تکبر، تکبر زن در مقابل زن نیست، تکبر زن در مقابل مرد و نامحرم و فلان از این حرفات. حالا ولی به هر حال زه یعنی تکبر، یعنی خودبینی، توجه کردید؟ وقتی این زهوه به باب افتعال که بره، ازتهوه، نگاه کنید، زهوه به باب افتعال بره، ازتهوه، این ته به دال تبدیل میشه دیگه، ازتهوه تو چیز هست توی افتعال، ازتهوه میشه ازتهوه، یزدهوه، یزدهوه، باب ما مقام بگیه تا یزدهی و یزدهی، یزدهی و باب مقام اکسور یزدهی و زنبه سقیل میفته یزدهی. پس ریشک زهوه، همین غرور و فلا اینا. ممن لا یزدهی اطراعون، ستایش و اینا که میکنن، اینو چیز نکنه، دوچار کبر و غرورش نکنه قاضیه رو، اینو دوچار کبر و غرور نکنه. لا یزدهی اطراعون، اطرا رو قبلا داشتیم، این ستایش و اطرا، ستایش بیش از حده، یعنی زیادی که میان تعریف تمجید، این باعث نشه که این مغرور بشه. ولا یستمیله اغراءون، استمالم قبلا داشتیم، یستمیلو یادتونه اینم، استماله متمایل شده، متمایل. حتی یه وقتی یه قاعده اماله هم از همینجا در آوردم، گفتم یکی دوتا زیاد چیز نبودن، تایید نکردن، یادتونه میگو نه آقا فلان، ولی قاعده درست بود، شک نکنید، برید ببینید، ببینید اونی که گفتم درست بود. گفتم فتوه الف جلوش یا کسره بیاد میل تو تجوید، این قاعده است. حالا بگذاریم، ولی حالا کاری به تجوید نداریم. توی چیز، توی اینجا یستمیله از ماده میل، میل پیدا کردن. حالا لا یستمیله اغرا، اغرا تشویق کردنه، اغرار هم داشتیم، تشویق کردن، تحریض کردن، تشویق و ترغیبی که میکنن. لا یستمیله، لا یستمیله او رو متمایل نکنه، متمایل نکند او رو، کی رو؟ قاضی رو. متمایل نکند او رو، قاضی رو، به کی؟ خب معلومه به اونی که داره تشویقش میکنه، تعریفش میکنه. خب بعضی میان هندونه زیر بغل طرف میذارن، آقا تو فلان، تو این باعث نشه تو به طرف او تمایل پیدا بکنی. لا یستمیله اغراءون، تشویقی اگه کرد، تعریفی اگر کرد، مثلا این لا یستمیله، متمایل نکنه او رو، متمایل نکند هو او را به اون طرف. و اولاک قلیلون، آقا اینا کمن، اینجور آدم ها کمن. قاضی که این ویژگی ها رو داشته باشه، 12 تا ویژگی، اینا خیلی کمن. حالا دقت کنید، اینا کمن، اولاک قلیلون. حالا بالاخره اگر بالاخره هم هستن یه دیگه، حالا که اینطور شد تو چیکار کن؟ ثم اکثر تعاهد قضائه، ثم اکثر تعاهد قضائه، یعنی تعاهد قضا رو، قضاوت رو چیکار کن؟ زیاد کن. تعاهد، تعاهد میدونی از ماده عهده، عهد به معنی پیمانه، عهد به معنی پیمانه. خب اما یه معنی تعاهد هم یعنی وارسی کردن، بررسی کردن. تو روایات داریم که تعاهد نعلین، شنیدید؟ میگن از پیغمبر اکرم روایت شده، میفهمد که تعاهدوا نعالکم عند ابواب مساجدکم، وقتی وارد میخواید در مسجد میرسید و اینا، تعاهدوا نعالکم، این کفشاتون یه وارسی بکنید، یه وارسی، گل نباشه، کثیف نباشه، با اون حالت گلوش نرید توی مثلا مسجد و فلان. تعاهد نعلین وقتی میگن یعنی بررسی کردن چی؟ کفشا و اینا فلان. خب وقت میگن توی این عهد و پیمان ها هم، نه اینکه بعد آدم بررسی بکنه، بالا پایین بکنه، دقت بکنه، عهد و پیمانی که میخواد ببنده، توجه کنید، یعنی در اونجا هم، در اون تعهد، پس وقتی میگن گاهی به معنی عهد و پیمانه، گاهی به معنی بررسی کردن و وارسی کردنه، اینجا بررسی و وارسی. منتها تو عهد و پیمان هم که تعهد میگن، از باب این است که تو اون عهد و پیمانی که داره طرف میبنده حالا با هر کسی، باید نهایت دقت رو بکنه، وارسی، بررسی، مثلا از این کارها رو بکنه دیگه. در هر حال ثم اکثر تعهد قضائه، شما تو مالک چیکار کن؟ این قاضی مثلا قضاوت هایی که میکنن، قضایی که میکنن، داوری هایی که میکنن، اینا رو بررسی کن، اینا به حال خودشون رها نکن، اینا بررسی کن. وفسح له فی البذل ما یزیل علته و تقل معه حاجته یا حاجته الى الناس. نگاه کن، دو تا نکته کلیدی رو حضرت اینجا بیان میکنه، من جلوتر بگم. یک، میگه به لحاظ مالی اینا رو تامینشون کن. دو، به لحاظ اجتماعی، شأن و منزلت اجتماعی هم اینا رو بالا ببر. نگاه کنید، به لحاظ مالی جوری با اینا، با این قضات جوری برخورد کن و جوری رفتار کن که هیچ نیازی به مردم پیدا نکنن، چون این نیازها گاهی وقتا باعث میشه طرف میلغزه، بعد میبینی حکمای آنچنانی صادر میکنه، دستگاه قضا رو به فساد و به کثافت میکشن. یه عده ای مال چیه؟ یه عده بالاخره رضا جور کار میکنن. دو تا ویژگی رو نگاه کنید، 1400 سال پیش از تعبیر، دو تا. یک، به لحاظ مالی تامینشون کن کاملا. دو، مقام و موقعیت، یک به اصطلاح موقعیت و منزلت والایی. ببین اون بحث مالیشه، اینم بحث حیثیت اجتماعیشه، به لحاظ شأن و مرتبت اجتماعیه. به قدر اینا رو بالا قرار بده، جوری قرار بده که کسی نتونه به اینا طمع بکنه، نفوذ بخواد رو اینا بکنه. نگاه کنی، این دوتا ویژگی رو بیان میکنه. پس قضات اون ویژگی ها رو داشته باشن، بعد اینا رو بررسی کن، حالا تو هم بهشون اینجوری برس. یک، وفسح له فی البذل، افسح چیه؟ فسحه به معنی گشاد کردنه. یه آیه‌ای داریم در قرآن که میگه اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس ففسحوا یفسح الله لکم. به هر حال میگه تو مجالس میشینید گشاد نشینید، یه جور میشینید. افسح از این ماده است دیگه. وفسح له فی البذل، در بذل و بخشش به او، به این قضات چیکار کنم؟ افسح یعنی با فراخی برخورد کن، با گشادی برخورد کن، یعنی بهشون بده حسابی که ما اون چه که یزیلو علتهو، علت چیه؟ نیازه، نیاز، مریضی. علت میدونید بیماری و درد و مرض و رنج و ایناست. آدمی رو بهتر از علت نادانی نیست، بیماری اینا. ما یزیلو علتهو، علتشو زائل کنه، علتشو از میان ببره، یعنی نیازشو، یعنی احتیاجشو. و تقل معه حاجته الی الناس، و حاجتشو، حاجت قاضی نسبت مردم قلیل و اندک کنه. اینجا گاهی قلیل و اندک کنه، نه که اینه اندک کنه، یعنی از بین ببره. به هر حال تقل معه حاجته الی الناس، به قدری تو به این ببخش، بذل و بخشش کن که نیازش برطرف بشه و کمترین احتیاج به مردم داشته باشه، یا به عبارت میخواد بگه نیاز به مردم نداشته باشه، تقل و قلیل بشه یا از بین بره نیازش به مردم. بعد و اعتهی من المنزلت لدیک، اعتهی بهش از جهت منزلت و مقام یه موقعیتی عطا کن، یه مقام و موقعیتی نزد تو داشته باشه که مالایت معفی غیره من خاصت کلی یعمن به ذالک اختیال الرجال لهو اندک. یه لغت فقط اختیال، اختیال به معنی ترور هست، به معنی سوء قصد هست، به معنی توطئه هست. خب میگه که به لحاظ مقام و منزلت نزد تو به گونه ای باشی که کسی از خاصان تو، حتی نزدیکان تو، مبادا طمع کنه، لا یطمع فیه غیره، دیگران در مدو طمع نکنن به مقامش، به موقعیتش، یا طمع نکنن به نفوذ در او و فلان. لیعمن به ذالک اختیال الرجال له اندک، یعنی طرف باید چنان در امنیت باشه، قاضی چنان در امن و امنیت باشه که از اختیال الرجال له اندک در امان باشه. لیعمن در امان باشه از توطئه مردانی که نزد تو هستن، از اختیال الرجال، از توطئه و سوء قصد و ترفندهایی که به کار میبرن در امان باشه. لیعمن به ذالک، به ذالک چی؟ به ذالک اون مکان و منزلت و شرف و اینها که داره، به سبب اون مکان و منزلت و موقعیتی که داره، این از اختیال الرجال، از توطئه مردان، توطئه‌ای که نزد تو میکنن، چی باشه؟ در امان باشه. فنظر فی ذالک نظرن بلیغا، آقا بلیغ به این حرفای من توجه کن، خیلی دقت کن این حرفا. فان نهاز الدین قد کان اسیرا فی اید الاشرار، دین آقا در اسیر در دست اشرار، این دین اسیره در دست اشرار، در دست نابکاران، در دست بزهکاران. یعمل فیه بالهوا و تطلا و دنیا، دنبال دنیا هم، دنبال هوا هوسن، با نام دین، به نام دین، به نام دین. یعمل فیه بالهوا، در دین با هوا هوسشون عمل میکنن، دنبال دنیا هستن. دین اسیر اشرار، دین اسیر به زهکاران و نابکارانه. بنابراین به این حرفای من خوب دقت کن. فنظر فی ذالک نظرن بلیغا، با خیلی با دقت توجه کن به این حرفایی که گفتم، چرا که دین اسیر در دست اشرار و به زهکاران و اینها، که یعمل و فیه بالهوا، عمل میشه با رو هوا و هوس. بعد تطلب و به دنیا، دنیا رو طلب، دنیا طلب میشه به واسطه دینا، یعنی خلاصه دنیا، دین افتاده دست یه مش آدمایی که دنبال به نام دین و به اسم دین دنبال هوا و هوسن، دنبال دنیا طلبی و از اینجور چیزا هستن. خب من اگه سوالی صحبتی دارید بگید، اگه نه من به نظرم میرسه چون این چیز قرائت درایت درس اول خیلی ساده است، خسته اگه نیست 10 دقیقه رو بیشتر طول نمیکشه، اینم بگیم که از وقتمون استفاده کرده باشیم. چی؟ اختیار؟ آره قتل، اصلش قتله، ترور، بعد توطئه کردن هم به کار میره، سوء قصد، این معانی رو داره. اغتیال، اغتیل از ماده غیل به معنای توطئه، سوء قصد. عرض کنم خدمت شما که ترور فلان، و یه معنای اصلیش هم اینه، یه معنای اصلیش هم این است که وقتی که به اصطلاح غافلگیر کردن یه کسی رو، وقتی میخوان وقتی غافلگیر میکنن، این عمل بهش میگن اغتیال. حالا چون تو قتل و ترور هم طرف رو غفلتاً یعنی مورد سوء قصد قرار میدن، بهش اغتیال میگن، ولی به معنای غافلگیر کردن و اینجور چیزا هم هست. خب صفحه 31 رو یه دقیقه بیارید. ای بنیه، فرزندم، انی لما رأیتونی قد بلغت سنن و رأیتونی ازداد و وهنن بادرت و به وصیتی الیک و انما قلب الحدث کل ارض الخالیه ما القی فیها من شیء قبلته فبادرت که بالادب قبل ان یقصو قلبک و یشتغل لبک لتستقبل بجد رأی که من الامر ما قد کفاک اهل التجارب بغیته و تجربته. چیز لغت خاص که الان من نگاه کنم، ازداده، ازداده چیه؟ زیاده، آره زیاده باب افتاد، استیاده ها، استیاده زیاده، ازدیاده بد میشه، ازدیاده یزدیدو یزدادو ازدادو ازدادو بس متکلم وحده است، زیاد زیادت، زیاده باب افتاد، استیاده به دال تبدیل شد، ازدیده مزارش یزدیدو که میشه یزدادو، یزدادو ازدادو متکلم وحده. رأیتونی ازدادو وهنن، وهنم سستیه، سستیم دیدم زیاد شد، داره زیاد میشه، سستی و فتور و این هم داره زیاد میشه. یکی این بود لغت. حدث الان قصاوت، اون معلومه دیگه، قصاوت الان میگم. قلب الحدث، قلب جوان، نوجوان، حدث جدید، چون از حدیث، حدیث و حدث و اینها، حدث یعنی جوان، نوجوان، قلب نوجوان کل ارض الخالیه روشنه. با در تو رو قبلا داشتیم، مبادرت کردن رو قبلا داشتیم، فقط یه اشاره دوباره بکنم، اصل مبادرت بدونید از ماده بدره، بدور میگن، بدور یا همون مبادرت و اینا، اون حرکت و افعال شتاب زده ایست که هنگام خشم و غضب از آدمی سر میزنه. تو حالت خشم و غضب یه چیزی از آدم، اصل مبادرت اینه، بعد دیگه حالا اونی که از آدمی سر میزنه به سرعت و بدون چیز، به معنی سرعت گرفتن و اینا هم به کار رفته. میگه به این ام مبادرت کردم، یعنی پیشی گرفتم، یعنی سرعت گرفتم، ولی در اصل معناش مبادرت کردن از اون در حقیقت عملی است یا اون حرکت شتاب زده است که از آدمی در حالت خشم و خشونت سر میزنه، بعد این سرعت رو حالا گرفتن، مبادرت کردم، این سرعت گرفتم، پیشی گرفتم، ولی اصلش اینه، اصلش از اون حرکتی است که به طور شتاب زده انگام خشم از آدمی سر میزنه. فبادر تو که شروع کردم، سرعت گرفتم، یه چنین چیزی. یقصوه که از قصاوت، یقصوه قلبوک، یعنی قبل از این که قلبت چی بشه؟ قسی بشه، سخت بشه، قصاوت قلب میگن، قصاوت هم. لبم که مغز و فهم و درک و لباب و اینا داریم، اولول الباب و اینا هم داریم. خب دیگه بغیت طلب کردن، ابتغا، بغیت، بقا، میدونید یکی از معانیش همون طلب کردن و پیجویی و ایناست، چیز خاصی نداره. اینو معنا میکنم، فرزندم، وقتی من دیدم که قد بلغت و سنن، به سنی رسیدم، یعنی پیر شدم، سنه بالا رفته، انی لما رأیتو نی، هنگامی که دیدم من چه جوری شدم، قد بلغت و سنن، به سنی رسیدم، یعنی چی شدم؟ یه پیر شدم. و رأیتونی ازداد و وهنن، دیدم وهنم، سستیم، چی دارش میشه؟ زیاد شد، زیاد داره میشه، ازداد و وهنن، سستیم زیاد شده، سست شدم،
ضعیف شدم.
بادر تو به وصیتی الی، مبادرت کردم به وصیت کردن به تو، پیشی گرفتم به وصیت کردن، یا مبادرت کردم به وصیت کردن به تو، یعنی همین تصمیم گرفتن که به تو این وصیت بکنم، از ماده همون سرعت گرفتن. چرا؟ چرا که انما قلب الحدث کل ارض الخالیه، قلب جوان یا نوجوان مثل زمین خالیه، ما القی فیها من شیء قبل، هر چی اونجا بندازی یا قبول میکنه، ما القی آن چی که افکنده شود فیها، یعنی فی اون زمین، در اون زمین، زمین خالی، از هر چیزی که افکنده شود اون جوان چیه؟ قبلته او رو میپذیره. همینجا یه ذره درنگ کنیم. یه وقتی بهتون گفتم ما یه غفلت بزرگمون این است که تو بچگی بچه ها رو رها میکنیم. رها کردن به این معنا که چون مثلا بچه رو نگاه میکنی میبینی که مثلا بچه 2 ساله 3 ساله مثلا مادره میبینه که اینم چادر سر کرد اومد داره نماز میخونه، پدره میبینه بچهش داره آخ جون بچه هم الحمدلله گوش کنید، بعد بچه همیجا نماز میخونه، اون که نماز نمیدونه چیه، اون مامانش رو دیده داره دلار راست میشه، اونم داره اصلا تو این فضاها که نیست، اون داره تقلید میکنه، بعد همینجا اون نماز میخونه، یه زن بزرگتر شد نماز میخونه، بعد میبینه رها میکنیم. ما اغلب این خطا رو میکنیم، میگیم بچه من دیگه فلان، این حالا بچه داره بزرگ میشه، درک ما روش کار نمیکنیم، بچه حالا داره بزرگ میشه، بعد حالا اومد تو سن نوجوانی، حالا یواش یواش اومده تو بلوغ و اینها، حالا یواش دیگه از اون میدون یکی از اون حالت تقلید و از اون حالت، چون تو بچگی اصلا بچه جز پدر و اصلا خودش رو هویت خودش رو در پدر و مادرش میدونه و میبینه. من بارها مواجه شدم با خانواده‌ای که اومدم میگن آقا بچه من تا 16 17 سالگی نماز می ولی الان فلان، گفتم قدم اول تو مقصری، اول بدون بی خود این چیز نکن. چرا؟ بچه داره بزرگ متناسب با اون رشدی که داره میکنه باید تو آموزش بدی، آگاهی بدی متناسب با فهمش، تو نماز، تو روزه، تو مسائل مختلف، اون راحت هم خوبم میگیره متناسب با رشدش، متناسب با فهم. دخترم پسرم تو دلا میشی، رکوع میری، داستانش اینه، سجده اینه، قنوت اینه، این که میگی اینه، حالا بزرگتر میشه اگه میتونی خودت، نمیتونی از کسی که این کار هست باید کمک بگیری. این درست وقتی القا شد بعد میبینی که دیگه بزرگم شدی محکم و استواره، کار شده روش، رها نشده، کار شده روش. بعد لذا میبینی اینجور بچه هایی که کار شدن تو یه جمعی مثلا 100 نفر باشن، این 100 نفر روزه رو بخوره میبینی نمیخوره، محکم و استواره، فهمیده داره چی کار میکنه. نماز اونا کاهلی کنن، این اول بلند میشه نمازه، نه به تمسخرها، نه به این اعتنا نمیکنه، برای اینکه گرفته مطلبو ما رها میکنیم. یا مثلا وقتی کلاس نگم فقط یه اشاره، چون این گاهی وقت تو همینجا حتی با من بعضی اومدن در میون گذاشتن، من گفتم مقصر شما، از منم شاید رنجیدن، آقا گفتم با ما شمایی، مایی، ما مقصریم، بچه که چیز نداره. یا شما نگاه کنید این یه قلم رو داشته باشید، ده ها مثال در این ارتباط هست، به ویژه اینهایی که شما اونایی که بچه کوچیک دارید و فرصت، خوشبختانه فرصت مناسب. ببینید بچه ها هم مهمترین، اینم قبلا گفتم مهمترین قصه ای که برای بچه ها میتونه نقش آفرین باشه تو شکل گیریشون و تو به اصطلاح هدایتشون، توی مثلا موفقیتشون و تو سلامت فکریشون، رفتارشون، دوسته. دوست خیلی مهمه، دوست خیلی مهمه، خیلی مهمه. باز ما میبینیم بچه ها رها میکنیم، بچه حالا بزرگ میشه، بزرگ میشه، بزرگ میشه، حالا میره با یه سری رفیقن که شما حالا نگران شدی، پسرم، دخترم، با این ماما چینی خیلی هم پسر خوبیه، خیلی هم دختر خوبیه، بابا این نگرانی ها، بعد حرف تو گوش نمیکنه، در حالی که به ما میگم ببین از تو بچگی، تو بچگی، بچه که اصلا نه قدرت مخالفت داره و نه دلیلی برای مخالفت داره، اصلا این حرفا نیست. تو اگه از همون بچگی اینو با یه کسایی که نگاه کن دوربر، همسایه، فامیل، دوست، آشنا، تو راحت میتونی گزینش کنی با هر کسی این دوستی نکنه. میبینی تو در و همسایه دو تا سه خانواده هایی که اصیلن، خانواده هایی که چنینن، بچه هاشون فلانن اینا، آها با اینا برو، با اینا بزرگ شن، با اینا رفت آمد کنن، برو خونهشون، اون بیا تو برو جشن تولد فام و و و، یعنی توی کسایی بر بخوره بچه، اصلا اون بچه نه مخالفت میکنه هیچی، اصلا یه حرفا نیست، خوشحالم میشه با یه کسایی بر میخوره که تو میخوای و مورد تایید شما هست، میدونی خانواده درسته، تربیتشون درسته، اخلاقشون و و، این با اینا که بزرگ میشه اصلا فضای این دوستای فضای خاصی است که کمترین نگرانی وجود داره. بعد هی دیگه حالا لازم تو بزرگ ای با این برو، با اون خودش انتخابشو کرده، با افرادی بر خورده که نگرانی دیگه بعد، ولی ما گاهی اینجوری هستیم، بچه سال حالا رفت بیا رها کردیم رها کردیم رها کردیم، بچه شده 15 سال 16 حالا داره انتخاب میکنه، یه کسایی انتخاب میکنه که شما خوشت نمیاد، بعد یه حریف نیستی شما، مگه میشه حریف شد؟ آقا دوران کودکی بچه خیلی مهمه و انما قلب الحدث کل، اون وقت مسائل فکری، مسائل اعتقادی، مفاهیم دی، این ببین حضرت داره میگه کل ارض الخالی، مثل زمین خالیه، ما القی فیها من شیء قبلته، آن چه که بیفکنی القا کردن این افکندن، ما القی فیها القا بکنی بیفکنی القا افکندن، هر چی بهت قبول میکنه، ما این فرصت بسیار بسیار ارزشمند رو گاهی میبینیم، چون خیالم چه اتفاقی نمیفته، مسئله پیش نمیاد، بچه بالاخره داره بلا، چون این طوری بوده، چون این طوریه، چون قلب الحدث کل ارض الخالیه، مثل زمین خالیه که ما القی فیها من شیء قبلت، خب قبول میکنه هر چی توش افکنده بشه، فبادر تو که بالادب، من مبادرت کردم به ادب کردن تو، قبل ان یقص و قلبو، قبل اینکه قلبت سخت بشه، دلت سخت بشه، بعد بزرگ که میشه یواش شد، بچه پذیراییش پذیرشش اصلا قابل وصف نیست، و یشتغل لبک، و قبل از اینکه فکر و ذهنت مشغول بشه، مشغول چیزهای مختلف بشه، قبل از اینکه دلت سخت بشه و قبل از اینکه فکر و ذهنت مشغول بشه، من چی؟ من مبادرت کردم به این وصیت، مبادرت کردم به ادب کردن تو. این مبادرت رو چی معنی کرده تو اینجا؟ شتافتم، گفته که گفته چی؟ بنابراین تلاش کردم، آها تلاش کردم، مثلا اب نداره دیگه همین، ولی بدونید معنی اصلی مبادرت چیه، اصلش سرعت گرفتن رو با اون توضیحاتی که دادم، فبادر تو که بالادب، من پیشی گرفتم، من سرعت گرفتم، من شتافتم به ادب کردن تو، قبل ان یقصو قلبک و یشتغل لبک، که چی بشون و کل تستقبل به جد رأیک، حالا تو با رأی جدت، رأی درست درمونت چیکار کنی؟ بری به استقبال کارها، امور لتستقبل، استقبال بکنی، استقبال بکنی من الامور، کارها، کارهای مختلف، که ما قد کفا که اهل تجربه بغیته و تجربته، که اهل تجربه دیگه از این که تو بخوای بری اینا رو دنبال بکنی، بخوای بری تجربه بکنی و اینا، تو رو چیکار کردن؟ تو رو بی نیازت کردن، یعنی نیاز نیست که تو حالا بری دوباره دنبال اینا یا بخوای بری اینا رو تجربه بکنی، آقا چیزایی که تجربه شد، چیزایی که رفتن رسیدن اهل تجربه، اینها رو در حقیقت قبل از اینکه تو بخوای نیازی به اینها باشه، اینا رو برای تو در حقیقت میشه گفت فراهم کردن. نگاه کن، با در تو کبل ادب، به تعبیر حالا اینجا گفته شتافتم، سرعت گرفتم به ادب کردن تو، قبل از اینکه قلبت سخت بشه، دلت سخت بشه و ذهنت مشغول بشه، که اون وقت چیه؟ که لتستقبله، که استقبال کنی به جد رأیک، با رأی محکمت، با فکر و رأی محکمت تو کارها، از کارها، اون چیزی که کفا، که تو رو کفایت میکنه، بی نیاز میکنه، کی تو رو بی نیاز میکنه؟ اهل و تجارب بغیتهو و تجربتهو، بغیت و تجربت اهل تجارب، اون طلبی که کردن، اون بررسی که کردن، پیجویی هایی که کردن، تجربه هایی که کردن، اهل تجربه این کار رو انجام دادن، اینا تو رو چکا بکنه؟ تو رو دیگه بی نیاز بکنه، این نباشه که تو بعد بری سرت بخوره به سنگ تا بفهمی که آقا این سخته، نه، سر خورده به سنگ دیدن سفته و میشکنه، تو دیگه نیازی نیست که بری این رو تجربه بکنی، از تجربه پیشینیان. ایبون اگر اینی ولم اکن اینی و الم اکن عمر تو عمره من کان قبلی، درسته من لم اکن عمر تو عمره من کان قبلی، من درسته که به اندازه پیشینیان عمر نکردم، لم اکن عمر تو عمر نکردم عمره من کان قبلی، به اندازه عمری که پیشینیان کردن قبلی ها کردن، اما فقط نظر تو فی اعمالهم و فکر تو فی اخبارهم، تو کاراشون دقت کردم، اخبارشون رو مطالعه کردم، اینا روشنه چون چیز خاصی نه. فقط نظر تو فی اعمال چی؟ حالا منم سریع، فقط نظر تو فی اعمالهم و فکر تو فی اخبارهم، بله تو کاراشون تو اخبارشون رو چیکار کردم؟ بررسی کردم اینا. و سر تو فی آثارهم، آثار تو نشانه هاشون اینا سر تو سیر کردم، حتی اتو که عهده، تا جایی که شدم یکی از اونا، به قدری در احوال گذشتگان مطالعه کردم و بررسی کردم، درست به اندازه اونا عمر نکردم، اما مثل این که شدم یکی از اونها، یکی از پیشینیان. بلکه انی به منتها الی من امورهم قد امرتم اولهم الی آخرهم، بلکه انی به ما، اینو جدا میخوام بگم، به ما انتها الیه، به واس که میخونیم به منتها الیه، انتها الیه یعنی چی؟ انتها الیه یعنی منتهی شد به، رسید به، منجر شد به، انتها الیه منجر شد. ببین حتی اتو که اهدهم، تا جایی که اتو که اهدهم، اتو چی بوده؟ آده یهودو ها؟ آره دیگه، آده یهودو، آده 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 آدو آدت آدت آدنه اتو اتوم آتوم اتو اتوم آتودنه اتو ادنا، تا جایی که گشتم شدم یکی از اونا. بلکه به اون چه که نگاه کنید، انتها الیه رسید به من، بلکه به اون چه که رسید به من از احوالو، الیه من اموره از کارای اونا، کعنی مثل این که قد عمر تو، مثل که عمر کردم زندگی کردم، من اولم الاخره، مثل که با اولین آخری اونا زندگی کردم. یعنی برای اینکه روون ترجمه کنید اینجوری ترجمه میکنید، نگاه کنید، حتی اتو که اهدم، تا جایی که شدم یکی از اونا. بلکه این کعنی رو نگر دارید، بلکه نگاه کنید، کعنی رو بچسبونید به قد عمر تو ترجمه ها، نگاه کنید، بلکه به منتها الی من امورم، بلکه به اون چیزی که رسید به من از امور اونها، کعنی قد عمر تو، نگاه کنید، کعنی مثل این که گویا من عمر کردم زندگی کردم و اولین و آخرین اونها. فعرفت و صف و ذالک که من کدره، صف و قبلا داشتیم خالص هر چیزی، صف صفا مصفا که میگن، انهار من اصل مصفا تو قرآن داریم، اصل مصفا یعنی اصل چی؟ خالص، صفا روشنیست دیگه، سنگی که خیلی خالص باشه میگن صفا، صفا برای روشنی و ایناست. کدر هم که معلومه، کدر تیره، خب فعرفت و صف و ذالک من کدره، صف و از کدرش برای تو چیکار کردم؟ فعرفت و ذالک، شناختم، حالا اینجا برای تو البته نداره، فعرفت و صف و ذالک من کدره، من درست و از نادرست، روشنایی رو از تیره، در اثر این کاری که عمر کردم و من بررسی کردم و گویا با اول ناخین اون رو زندگی کردم، فعرفت و صف و ذالک من کدره، روشنایی رو از تیره یا بگو درستی رو از نادرستی باز شناختم اینا رو، و نف اهو من ضرره، نف و از ضرر شناختم، حالا که اینطوری شد پس اینا همه رو به دست آوردم اینا، فاستخلصت لک من کل امر نخیله و توخیت لک جمیله و صرفت عنک مجهوله. فقط یکی نخیله رو به شما بگم که نخل، بدونید اصل نخل معنی الک کردنه، چون الک میکنن بعد این مثلا زوائد و اینا میمونه، اون ازش از اون سوراخ‌های الک که عبور میکنه دیگه خالص خالص میشه، توجه میکنید، خالص شده نخل. میگن درخت خرما هم از اونجا نخیل میگن، که میگن چون اصل و مثلا خالص و فلان و این هاست. حالا نخیل و پس اصل نخ به معنی علک کردن، نخیل هر چیزی رو برای تو، اصل هر چیزی رو. فاستخلصت لک من کل امر نخیله، نخیل هر چیزی رو، خالص و اصل هر چیزی رو برای تو در نظر گرفتم. و توخیتو، توخیتو هم توخی اصلا به معنی قصد و آهنگ و از ریشه وخیه، وخی یعنی همون قصد کردن، قصد چیزی رو کردن. شبیه حالا توخیتو لک جمیله، قشنگ هر چیزی رو برای تو انتخاب کردم. توخیتو لک جمیله، توخیتو برگزیدم، برگزیدم برای تو از وخ به معنی قصد و آهنگ. توخیتو لک جمیله، جمیل هر چیزی رو برای تو برگزیدم، انتخاب کردم. و صرفتو عنک مجهوله، دور کردم از تو هر چیز مجهولی رو. صرفتو عن، صرف عن یعنی دور کردن، صرف عن دور کردن، صرفتو عنک مجهوله، از تو مجهولو، یعنی چیزی که مبهم باشه، مجهول باشه، ناشناخته باشه، اینا رو از تو چیکار کردم؟ دور کردم. یه صلواتی خط کنید.